سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. طبق نقل روز شهادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی امام رؤوف امام رضا ارواح العالمین له الفداست، عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون المظلوم سیدون القریب ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. من تأتی علی خمست عشر وجهن، اون نکاتی که دیروز عرض کردیم مد نظر قرار بدید انشاءالله تعالی. بعضی از نکات هم مونده که ذیل این مواردی که انشاءالله از وجوه 15 گانه من عرض میشه تقدیم محضر میکنم. اولیش به معنای ابتدای غایته. قبل از اینکه معنای اول رو بررسی کنیم، یه بحثی رو هم الهوامه کرده جلد 2 376 راجب وضع لغوی کلمه من. این دیدنیه واسه کسایی که اهل تحقیقن که کلمه من از لحاظ وضع لغوی چگونه وضعی داره. تأتی علی خمست عشر وجهن احدها ابتداء القایه. شما تو مغنی یک الا رو وقتی ملاحظه فرمودید، جناب ابن هشام فرمود برای انتهای قایته، من رو می فرماید برای ابتدای قایت. تو همین معانی من یه معنای 13 رو ابن هشام نقل می کند: از سال 13 القایه القایه. این ابتداء القایه است، اون خود قایته. حالا باید ببینیم که چه فرقی بین این دوتاست. اولین بحثی که باید کرد این که قایت یعنی چی، تا ابتدای قایت یعنی چی. نوع آقایون متأخرین قائل شدن که قایت در لغت به معنای نهایته، نهایت. اون وقت تو این استعمالات
چه اونجایی که میگیم اله برای انتهای قایته، چه اونجایی که میگیم من برای ابتدای قایته. اگر قایت بخواد به همین معنایی که در لغت آمده که به معنای نهایت باشد، این میشه مزهک، انتهای نهایت در مورد اله، ابتدای نهایت در مورد من.
فلذا فرمودن که در این دوتا استعمال معنای قایت معنای نهایت نمیتونه باشه، بلکه به معنای مسافت است، مسافت. ولی ما در کتب لغت برای کلمه قایت معنای مسافت نمیبینیم. لغت نفهمده القایت و عین مسافه، معنای موضوع لحی قایت نهایته. ولی این آقایون متأخرین میگن
تو این استعمال انتهای قاید ابتدای قاید قاید به معنای مسافت نه. منظور از مسافت نه خدمت شما هستند که این مسافت کمی کیلومتری تهران تا قم، یعنی محدود دار. حالا محدوده فی کل شیء به حسبه، اون وقت چطور این به معنای مسافت؟ این تسمیه چه نوع تسمیهیه؟ میگن این از باب مجاز مرسله. تسمیه کل اسم جمع. شما میدانید که هر مسافتی هر چیزی که دارای محدوده اصلا اسمش روشه، یعنی حد دار است. چیزی که حد دار است یعنی ابتدایی دارد و نهایتی دارد. این نهایت همون قایته. و چون هر مسافتی دارای قایت است، اومدن تسمیه کل کردن به اسم جزء. قایت رو به کار بردن که به معنای نهایته، ولی اراده کل کردن مسافت. به این میگیم مجاز مرسل که انشاءالله تعالی امسال در بلاغت خواهید خوند. پس مسافت معنای مجازیه، نه اینکه در لغت ما داشته باشیم که الغایه به معنای المسافت، غایت به معنای نهایته. منتها چون هر مسافتی جزء آخرش جزء نهاییشه، اومدن تسمیت رو کل کردن به اسم جزء، تسمیت رو شی کردن به اسم جزء. این نظریست که مشهور از متأخرین در مورد انتهای غایت و ابتدای غایت قبول کرد. البته مثل جناب استاد آقای علی دوست دامز الله العالی، ایشون در سلسبیلشون غایت رو به معنای غرض کردن که آدرس میدم رفقایی که اهل تحقیقن ببینن. برای نکاتی که عرض کردم این آدرس ها رو ملاحظه بفرمایید. سبان جلد 2211، وافی جلد 2426 حاشیه 1 و جلد 2433 حاشیه 2، جناب رضی جلد 4263، جامی جلد 2364، معان نه جلد 464، همون هوامرم که آدرس رو تقدیم محضر کردن. نظر جناب استاد علی دوست رو که غایت رو به معنای غرض کردن در سلسبیل صفحه 32 حاشیه 21 ملاحظه بفرمایید. جناب ابن هشام می‌فرمایند که معنای ابتدای غایت برای من معنای غالبی است، یعنی من در اغلب استعمالاتش معنای ابتدای غایت رو دارد. تا اونجایی که عده‌ای گفتن تنها معنای من ابتدای غایت است. اکثر این متقدمین از مکتب بصره اینا همین گفتن. گفتن که تنها معنای من ابتدای غایت است. همین و همین. و بقیه دیگه برگشت میکنن به همین معنای ابتدای غایت. حالا این ابتدای غایت شد که گفتیم این قاید به معنی مسافته، این مسافت چه شمولی از مفاهیم رو میتونه در بر بگیره؟ آیا شمول مکانی؟ آیا شمول زمانی؟ آیا غیره ما؟ غیر مکانی و زمانی؟ در مورد مکانی اتفاق است، قبول کرد مکتب بصره و مکتب کوفه. ذهبت من البصره الى الکوفه.
اینجا غایت مکانی، ابتدا غایت مکانی، کوفه،
بصره، ابتدا غایت و کوفه انتهای. در این اختلاف در مورد زمانی مکتب کوفه و بعض از بصریون قبول کردن و یه همه بصری های اینجور نیستن و نوع متأخری قبول کردن. گفتن در
ابتدای غایت زمانی هم به کار می روند. غیره ما چطور؟ شما در مقنیه یک وقتی الا رو ملاحظه فرمودید، اونجا جناب ابن هشام فرمود انتهای غایت مکانی یا زمانی. دقت کردید؟ مکانی یا زمانی. ولی من در درس اضافه کردم، گفتم و غیره ما. بعد غیره ما هم بگیم، مثالاش هم متعدده. مثل چی؟ مثلا این مثال ببینید، مثالایی که مثل جناب رضی زده. مثلا وقتی میگیم اعطیتو زیدن من درهم الاقل، این الان مکانیه، این زمانیه، این نه مکانیه نه زمان، نه درهم مکان، نه درهم زمان، نه الف درهم مکان، نه الف درهم زمانه. و مثالهای دیگه که آیون کم نزدن برای این مورد، من هم چند تاشو نوشته بودم خدمت هست.
ببینید غیر همارم باید قبول کن. تو همین جا ابن هشام تعبیرش دقیق‌تر از مقنیه یکه در مورد اعلام. حالا نشون میدیم چطور دقیق. فقط در مورد زمانی بعضی از مکتب بسته قبول نکردن که حالا برسیم ببینیم اونا چی کار میکنن. آیا اصلا مثالی داریم که قبول کنیم یا مثالی نداریم که قبول کنیم؟ مرحوم رضی از متأخرین ایشون میگه باید قبول کنیم. دو تا مثال هم اینجا برای شما ایشون رو برده.
فرماد رضی مثل این دو مثال،
نمتو من اول لعی الى آخر کنونی چکارش کنید؟ یا مثلا سنتو من اول شهر الى آخر.
در زمانی رو باید قبول بکنیم، ولی ممکنه کسی بگه اینا بافتنیه. ببینیم مثال یافتنی داریم یا خیر. این مقدار رو باید ببینیم. تأتی على خمسة عشر وجهن احدها ابتداء القایة، که میتونید مثال های خیلی فراوونی را هم الهوام جلد دو 382 زده، رفقای عزیزم میتونید اونجا ببینید. و هو القالب علیها، قالب معانی خدمت شما هر شود من است. و هو القالب ابتدای قایت قالب است. بر چی آقا؟ بر من. حتی دعا، این حتی چه نوع حتاییه؟ این حتی استینافی است، ابتدایی است، که در مقنی یک عرض کردیم که حتی استینافی دارای معنای قایت هست. اینا تو مقنی نیست، اینا رو من از خارج عرض کردم و خدا میدونه که چقدر از مشکلات فهمی رو اون نکات حل میکنه. بعضی ها فکر میکنن معنای قایت فقط در مورد حتی جار است. خیر، آدرس دادیم که حتی استینافی هم دارای معنای قایت هست. همین استعمالات هم بیانگر همون نکاتی است که عرض کردیم. و هوال قالب و علیها، آها، این قالبیت انقدر جلو 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 رفته، این قایت دیگه. و هو القالب علیها حتی دعا جماعتون ان سائر معانیها راجعتون الى معنای ابتدای قایت. یعنی یه معنا بیشتر نیست و همه معانی رو میتونیم با این چیکار کنیم؟ حل بکنیم. و تقع لهذا المعنا فی غیر زمان، ببینید این تعبیر از مغنی یک دقیق تره. نفرمود تقع و لحاظ المعنا من واقع می شود برای این معنا ابتدای قایت فل مکان. نوش فی غیر زمان. غیر زمان یه معنای اهم نیست، شامل می شود مکان رو و شامل میشه غیر زمان و غیر مکان رو. این تعبیر تعبیر خیلی خوبی است. همین تعبیر رو رضی هم داره، جلد 4 263، عشمونی تو جلد 2 211، جلد 2 211 تعبیر به امکنه میکنن. بعد سبان اونجا به عشمونی اشکال میکنه، میگه الاولا ان یراد بها ما عدل ازمنه. ای کاش اوت اینجوری تعبیر میکرد، به غیر زمان تعبیر میکرد نه به امکنه، تو تعبیر بشه اشمن مواردی رو که نه زمانن نه مکانن اونم بگیرن. مثل همونی که ما مثال زدیم، اعتیتو زیدن من درهمن الا الف. تعبیر رو جرددانی هم دارد، 308 میتونید ملاحظه بفرمایید. تقع و لحاظ المعنا فی غیر زمان نحو قوله تعالی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. خب المسجد الحرام مکانیست. نمونه جلد 12 صفحه 8 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. ابن هشام در مغن اللبیب بعد از این آیه شریفه سوره مبارکه نم آیه 30 رو مثال زده و متاسفانه این 4 تا استاد عزیز با بی‌دقتی انداختن اون مثال رو. اون مثال اینه، انهو من سلیمان. خب اینو ابن هشام چیزی تو ذهنش بود که اوورد. خب شما چرا اینو برداشتید انداختید؟ انهو من سلیمان رو اوورد تا بفرماد چرا تعبیر کردم به غیر زمان، چون سلیمان که دیگه مکان نیستش که. انهو من سلیمان این مثال است برای چه ها؟ نه زمان نه مکان. و این آقایون با بی‌دقتی این مثال رو انداختن، این انداختنی نیست. و اون نوع آقایونی که اینجا تعبیر کردن غیر زمان، این مثال انهو به سلیمان رو آوردن که بفرمان بعد قبول کنید در غیر زمان و مکان هم به کار می رمن. و قول فرزدقه فل امام علی ابن الحسین علیه السلام، که این 4 تا استاد این شعر فرزدق رو چند جای مغنی پخش کردن، هر جا از یه تیکش استفاده کردن. بفرمان راجبه این صحبت میکنه. و قول فرزدقه فل امام علی ابن الحسین علیه السلام من یعرف الله یعرف اولیت زا. خیلی شعر قشنگیستی. من یعرف الله یعرف اولیت زا. زا مشارون الهش وجود مقدس امام سجاد ارواحنا له الفدا. فدینو من بیت هازان ناله الامم. چی داری میگی؟ اول یعرف اولیت زا، تقدم من یعرف الله، کسی که خدا را بشناسد یعرف تقدم چنین شخصیتی را. چون اون یه جوری رفتار کرد هشام که بگه میدانست که وجود مقدس امام سجاد ارواح ناله الفدا چه شخصیتی است. ولی این منش بعضی از انسان‌هاییست که خوی دیوی دارن، برای اینکه یه نفر رو تحقیر کنن یه جوری برخورد میکنن که اصلا مثلا این کیه، این آدم ناشناسیه. اونم خواست توی مکه اینجوری برخورد کند با امام سجاد ارواح ناله الفدا، میشناخت که امام چه شخصیتی است. برای اینکه بگه این یه شخصیت ناشناسی، یه جور برخورد کرد که اصلا کسی اینو نمیشناسه. بعد فرزدن اونجا شعر گفت من یعرف الله یعرف اولیت زا، خدا رو کسی بشناسد مگه میشود که معصوم رو نشناسه. فدینو من بیت هازان ناله الامم. دین از بیت این آقا رسیده است به تمام امتها. قال الکوفیون والاخفش از بصری ها مبرد از بصری ها ابن درستوی یا درستوی از بصریون و عرض کردم نوع متأخرین مثل جناب رضی، مثل جناب وافی، مثل جناب ابن مالک، مثل سیوتی، مثل جنددانی و نوع آقایون سبان، اینا همه تلقی به قبول کردن. ابن مالک میگه لکسرت شواهدهی، شرح الکافیت شافیه جلد 1 358، سیوتی 213 فرمود لصحت سماع بذالک. خب این از عرب حجت مثال براش رسیده، چجور قبولش نکنی؟ رف زمانه ای ذن در زمان مثل غیر زمان کاربرد دارد. مثال این دوتا مثالی بود که عزیزم من اول لیل من اول شب، ولی حالا مثال از آیه شریفه به دلیل لا تقوم فیه ابدا لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فی. این آیه شریفه در مورد مسجد ضراره. اگر یه جا مسجد بود ولی محل توطئه بود، محل نفاق بود، دستور اومد خرابش کنه، این مسجد به درد نمیخوره. این جایی که شده محل نفاق، یه عده بلدن دیگه متدینین رو از راه خودش منحرف میکنن، از راه مسجد، از داخل مسجد، چون اینا میدونن افراد متدین رو که بهشون نمیتونن بگن بیا برو برقص که بد کردی، این که یه چنین کاری رو نمیکنه که بیا بگو بیا برو مثلا برو العیاذ بالله محرمات آشکار انجام بده، نمیکنه. او رو از راه مسجد و محراب وارد میشن، از هر کسی رو شیطان از راه خودش. اینا هم دیدن بهترین کار این است، مدینه و تازه اول تشکیل حکومت بهتر از راه مسجد وارد بشن. بعد این شد مسجد ضرار و آیه آمد که خرابش کنه. یه چنین مسجدی مسجد به درد بخوری نیست، این جای سجده نیست، این جای سجده بته. آیه شریفه اینه لا تقوم فیه ابدا، تو این مسجد اصلا نباید بیستی. لمسجد اون اسس علی التقوا من اول یوم، اونی که بناش از روز اول برای این بوده که محل تقوا باشه، احق با ان تقوم فی. ببینید مطالب تفسیری شده در مجمع البیان جلد 56 صفحه 110 در خدمت شما عرض شود که نمونه جلد 8 133 به بعد. اتفاقا حضرت آیت الله عظما دام از الله استفاده کردن از این من اول یوم که این مسجد باید مسجد قبا باشد. دقت کردید مسجد قبا اون مسجدی است که از اول بر اساس تقوا پایه‌گذاری شد. خب شاهد مثال اینه من اول یومه، من بر سر اول آمده که اول اضافه شده به یوم، پس این اولی که اضافه شده به یوم میشه از مقوله زمان. خب ما این رو باید چیکار بکنیم؟ خب اینجا من بر سر قایت زمانی به کار رفتی، پس باید قبول بکنیم من اولیوم. بعضی از آیون معتقدن که اینجا این اضافه اضافه صفت به موصوفه، این بوده من الیوم الاول، فلذا ببینید ترجمه مثل جناب استاد آی فولادوند رو ایشون ترجمه کردن از روز نخست. خط کردید از روز نخست، نه از اول روز، چون که آیت الله عظما آی مکارم هم همینجوری ترجمه کردن، ایشون هم به صورت از روز نخست فهمیدن. خب اون آقایونی که قبول ندارن چی؟ آقایونی که میگن که نه بعضی از بصری ها باشد، بصری های متقدم میگن بر سر زمان به کار نمیره، خب چاره ای ندارن جز این که تعویل کنن دیگه، همیشه همینه، وقتی یه کسی یه چیزی رو قبول نمی کنه میگه تعویلش میکنی. لمسجدون اسس علی تقوا، میگن اون اسس قرینه است که این من مجرورش اول نیست، بلکه من مجرورش تأسیسه. لمسجدون اسس علی تقوا من تأسیس اولیون، از اون بنای روز نخست. یعنی آیه معناش اینه، من تأسیس اولیوم. و تأسیس خدمت شما هر شود از مقوله زمان نیست. پس این آیه شریفه مثبت برای اینکه من در ابتدای غایت زمانی به کار رفته نیست. و قیل است، ببینید جرد دانی رو 309 میگه ای تأول البصریون، این بصریون متقدم هم که این قول را قبول ندارن، یا سبان جلد 2 صفحه 211 مفرماید اینا بصری های متقدم هم که قبول نداشتن، وگرنه نوع متأخرین قبول کردن، مثلا مثل عباس حسن جلد 2 426 میگه ظاهر آن است که مذهب کوفه رو باید اینجا قبول کنیم. و قیل از تقدیرون به تأسیس اولیوم، تأسیس از کجا آمد عرض کردن. حالا ببینید جناب ابن هشام رد جناب سهیلی رو میاد، میگه سهیلی این قول رو رد کرده. گوش کنید، بعضی از آقایون فرمودن ما نفهمیدیم این عبارت رو، که ابن هشام از این ردی که از جناب سهیلی آورده چی اراده کرده. ببینید یه وقت هستش که ما میخواییم توی این آیه شریفه من اول یومه بگیم آقا شما که اومدید تعبیر کردید، تقدیر گرفتید به تأسیس اول یوم، این تأسیسی که شما در تقدیر گرفتید بی خوده، معنا بدون آمدن این تأسیس تمام است و کامل است. پس من بر سر ابتدای غایت زمانی به کار میرمد. این یه رحمه اشکال کردنه که بگیم این تأسیس نیازی نیست. من چی تقدیر رو گرفتیم؟ مگه معنا با من اول یوم، حالا از خدمت شما عرض شود که روز نخست، یا از خدمت شما عرض شود که اول روز، هر کدوم که باشد، برصورت هر دو زمانی معنا معنای تامیه، تمامیه، کاملیه، صحیحه. چه نیازی به کلمه تأسیس بود؟ این یه رد اشکال. ولی تو این رد که ابن هشام از سهیلی رد می کند اینجوری اشکال نشده. این از که بعضی ها نوشتن ما نفهمیدیم که ابن هشام از این ردی که از جناب سهیلی فرموده چی مد نظرش بود. ببینید سهیلی این رو بخواد بگیم، بخواد بگه شما اگر اینجا تأسیس هم اومدید گرفتید ها، بازم چون فهم و ارتکاز اون نسبت به آیه شریفه، فهم و ارتکاز زمانیست، چاره ای ندارید که یک زمان در تقدیر بگیرید. چون عرف زمانی میتونه من اول تأسیس یا من زمان من وقت تأسیس اول یوم، چون عرف ارتکازش فهمش از آیه شریفه وقتی مجموع قرائن رو پس و پیش آیه رو لحاظ میکنه چی میفهمد؟ معنای زمانی میفهمد، معنای وقتی میفهمد. این است که اگر شما آمدید اینجا یه تأسیسی در تقدیر گرفتید مشکل هم نمیشه، چون عرف اینجوری میفهمه باید بیاید یه زمانی در تقدیر بگیرید، من زمان تأسیس اولیوم. یعنی نتیجه آن است که من در این آیه شریفه برای ابتدای غایت زمانی به کار رفته. اون وقت اگر بخوای فرمایش جناب سهیلی رو خلاصه کنیم، خلاصش این میشود که چرا خودتون رو به زحمت انداختید، تأسیس گرفتید؟ خیلی خیلی هم میفهمیم سوهیلی چی فرموده و ابن هشام از این بیان کلام سوهیلی چی اراده کرده. نتیجهش این میشود که پس اول شما خودتون رو به طبع علکی انداختید، تأسیس در تقدیر گرفتید، منطقی یه وقتی بود که میشد مستقیم این رو بگیم به تأسیس، تقدیر در تأسیس نیازی نیست، تعویل نسبت به تأسیس نیازی نیست. یه وقتیست که میگیم آقا اینی هم که گرفتی مشکل حل نمیشه، چون عرف معنای زمانی میفهمد. پس بعد یه زمانی که اون وقت چی میاد تأسیس در تقدیر بگیره، بعد دوباره یه زمان در تقدیر بگیره؟ آدم عاقل که یه همچین تعویلی رو نمی کنه، یه همچین تقدیر رو نمی کنه. پس اصلا برای چی اومدی تأسیس در تقدیر گرفتی؟ هیچ احتیاجی به این که بخواید تأسیس در تقدیر بگیرید نبود. این هم یه نقطه بیان دقت کردی؟ پس خیلی هم خوب می فهمید که جناب سهیلی چی فهمیده. و رده و سهیلی رد کرده این قول به تقدیر را، رد کرده قول به تقدیر را سهیلی به چی؟ به انهو لغیله ها کذا. ببینید این هم یه نحوه اشکاله. اگر اینجوری بخواد گفته بشه که بگیم تأسیس در تقدیر میگیریم، لقهتی جعلا تقدیر زمان، احتیاج به یه تقدیر دومیه، تقدیر زمان. چرا؟ چون عرف، فهم عرف از آیه شریفه فهم زمانیست. لمسجدون لا تقوم فیه ابدا، تو اون مسجد ضرار نیست. لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، اینو بدی دست عرف. میگه عرف میگه من از آیه شریفه اینو میفهمم، بعضی از مساجد از روز اول پایه و بنیانشون بر خراب گذاشته شد، بعضی ها از روز اول پایه و بنیانشون بر اساس تقوا گذاشته شد. من اول زمانی میفهمم. میگه پس باید یه تقدیر زمان بگیر. حاصل است که خب کی میاد تأسیس بگیره بعد یه دونه وقت بگیره؟ خب تو تأسیس واسه چی گرفتی که به وقت نیاز باشه؟ پس هیچ نیازی به تقدیر تأسیس نیست. لا اختی جعلا تقدیر زمان، فلذاست که میگیم هین ازن رجع الامر الى انها لابتداء القایف زمان و هیچ نیازی به تقدیر نیست. این هم برای این عباره. اما سوالی که سرور عزیزم فرمود، اینجا محشین عربی نکاتی رو از مرحوم رضی گرفتن ولی متاسفانه نفرمودن که اینا مطالب رضی است. البته همون مطالب رضی رو سیوتی در حمل حوامه گرفته و فرموده که این مطالب مرحوم رضی است. اگر اینجا رفتید حواشی رو دیدید نکاتی رو داشتن. حالا من اصل کتاب شرح الکافیه رو آوردم تا اون نکات رو عرض کنم و ببینید که متاسفانه چقدر دزدی مطلب می شود بدون اینکه چی آقا انسان نام ببرد که من این مطالب رو از کی گرفتم، و این کار بسیار زشت از لحاظ علمی. جناب رضی نکات بسیار خوبی رو دارن که اون نکات رو عرض کردن اونجا محشین آوردن. اون نکات یکیش این هستش، ما اگر گفتیم برای ابتدای قایت و گفتیم منظور از قایت مسافته و گفتیم این مسافت یعنی اشیاء محدود بردار، این نشون میدهد که جایی من ابتدای قایت صحیحه که اون متعلق ما از اشیایی باشد که امتداد بردار است، ممتده، محدود برداره، مسافت برداره. وگرنه اگر مسافت بردار نیست چجوری بساش ابتدای قایت لحاظ کنیم؟ چیزی ابتدای قایت دارد که مسافت بردار باشد. مثل این که میگید ذهب تو
من الکوفه الی البصره. ذهاب
یه چیز محدوده بردار، فلزا درست است، براش بگیم من و در مقابل بگیم الی. ولیکن بعضی از موارد هستن که خودشون محدود بردار نیستن، مثل این که شما میگید خرج تو مندگاه، خروج محدود بردار نیست. الان شما یک قدم نسبت به این در بذارید داخل، شما داخل در این کلاسی، یه خطوه بردارید، یه قدم بردارید، خروج از کلاس صادره. خروج یتحقق و به خطوته، با یه قدم مسافت برداریست. پس چطور در مورد اون من به کار رفته؟ اینو رضی حل کرده، فرموده یه وقتایی متعلق خودش ممتد است، مسافت بردار است، محدود بردار است، یه وقتایی اصل است برای چیزی که ممتد است. تو اینجا من به کار میرم، تو اینجا من به کار میرم. صفحه جلد 4، صفحه 264. کذا خرجت و مندا لأن الخروج لیس شیئا ممتدا، چون به اقل من خطوه واقع میشن. ولی چطور عرب به کار میبره؟ ایشون اونجا به شما میفرماد که یه وقتایی هستش که خودش ممتده، یه وقتی اصل است برای معنای ممتد.
چون خروج وقتی انسان خارج میشه از دار، خروج میشه اصل، مقدمه برای ذهاب. چون ذهاب امتداد بردار است، به خاطر همین خروج هم با من به کار میره، چون مقدمه یه چیزی است که اصلا برای یه چیزیست که ممتده، امتداد بردار. ولی اگر امتداد بردار نبود، یا اصل برای چیزی که امتداد بردار نبود نبود، در این صورت نمیتونید امتداد قایت بکنید، کم که نمیتونید امتداد قایت بکنید. این یه نمیتونید
رضی فرموده و محشین هم از رو چکار کردن؟ تلقی به قبول کرد. فلذا یه وقتایی هست که تو ظاهر انسان میبینه متعلق محدود بردار نیست، ولی یه مقدار دقت میکنه میبینه اون مقدمه است، اصلی است، برای چه؟ آقا فعل بعدی که اون محدود بردار است. اینجاها کفایت میکنه که من ابتدای قایت یا اله انتهای قایت به کار بره.
نوشته دوم این که جایی صحیح هست من ابتدای قایت که این قابلیت باشد، کلمه قابلیت به کار بردن، که این قابلیت باشد که در مقابلش الای انتهای قایت لحاظ شود،
ولو در کلام نیامده باشد، ولی این قابلیت موجود است. چرا؟ این هم به خاطر همین نکته است، چون گفتیم قایت به معنی مسافته و هر مسافتی یه ابتدا دارد و یه انتها دارد. حالا این هم از مشخصات این است که کجاها صحیح است منو ابتدا قایت بگیریم، اون جایی که بشود در مقابلش اله لحاظ کرد. این نشون میدهد چی آقا؟ این یه شروعی دارد و یه انتهایی،
ولو این که اون اله در کلام نیست، گفته میشه ذهب تو برن کوفه،
الالبسته رو نیست گفته،
ولی این کلام قابلیت دارد که الالبسته رو ما در تقدیر بگیریم و معنا درست باشد. این نشون میدهد این من به نفیدار باید.
اون وقت به تبع این یه سری اشکالات پیش آمده، گفتن آقا در مثل اینا همه نکات رزیز که دارم عرض میکنم که این ماهشین گرفتن،
در مثل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم،
که اتفاقا این مثال هم مثال نه زمانی نه مکانیست غیره ما. شیطان که مکان نیست، شیطان که زمان نیست.
گفتن تو اینجا شما میگید این ململ اقتدار پایده
و حال آن که در مقابلش الهی قابلیت تصور ندارد. این مثل ضربت و منال کوفه نیست. پس چطور شما میگید این ململ اقتدار پایده؟ رضی به شما جواب میده. این چه نکات خوبیه؟ میگه باید این رو لحاظ کنید، این که ما گفتیم در مقابلش صحیح باشد، قابلیت این باشد که اله رو در نظر بگیریم، منظورمون اله او ما یفید و فائدت الاله، جلد 4 265، او ما یفید فائدت الاله. و اینجا ما یفید فائده اله وجود دارد. چرا؟ چون اعوذ بالله به معنای التجع و اله است و این با اینجا مفید فائده اله است. کافیه. این یعنی التجع الالله من الشیطان، التجع من الشیطان الالله. ولذا مطلب کاملا درسته. درسته شما دیگه یه الهی دیگه اینجا نمیتونی، قابلیت فرض نداره، یعنی نیاز نداری، به خاطر اینکه اینجا جایگزینی داری با که افاده میکند معنای فائده اله را. اعوذ بالله یعنی التجع الالله، فلذا در مقابل من اله تصویردار شد، فلذا این من ابتدای غایت. چی بابا؟ الهی ابتدای قایت با کی گفت؟ مثلا الهی ابتدای قایت بگه میشه؟ بله چرا نیست؟
پناه میبرن، این پناه بردن از شیطان هست، انتهای پناه بردن به خدا.
خب که بهش از خدا که به شیطان پناه نمیبریم، که ظاهرا از شیطانه که به خدا پناه میبریم. پس
انتهای این التجا الالله هست.
چه مشکلی داره؟
شاید منزجه هایی که برای مکان چون معنوی هست، اصلا فیزیکی نیست، اصلا متجه.
اصلا ما که گفتیم این مکان هست؟ ما که از اول گفتیم این مثل غیر مکان و زمان هست. ما نگفتیم که من گفتم ابنش ای بابا، گفتم ابنش هم تو مغنی یک نعی برده، ما تو دست اضافه کردیم، باید قبول کنیم. اعتی تو زیدن من الف الا من در همین الا الف الف گفتیم. حتی ما تو مغنی یک گفتیم اون مثالی هم که این 4 استاد آوردن الا هانی بود اگر اشتباه، اینو آوردن برای مکانی. الا هانی کجاش مکانیه؟ الا هانی مثال است، مثل نه مکان نه زمان. حتی اون مثال رو هم خدشه کردیم، گرچه اون یه قابلیت درست کردنی دارد، چون اونجا یه کلمه سوق اگر اشتباه نکنم موجود بود. اینا اون سوق ذهن اینا رو برد به این سمت که اون خانی خدمت شما هست هم مکانی، در صورت که اینجوری نیست. الهانی یعنی اله حقیقت هانی. شعر رو بیارید، اگر میخواید حقیقت مرگ رو بفهمی ای نفس، اگر میخوای حقیقت مرگ رو بفهمی نگاه کن به هانی، نگاه کن فنزور اله هانی، نگاه کن به مکان هانی، مکان هانی نگاه کنم حقیقت مرگ رو بفهمم، نگاه کن به حقیقت هانی که چطور هانی در مقابل دین برای دفاع از امام معصوم ایستاد. اون حقیقت هانی مد نظر است که نه زمانیست نه مکانی. حتی اون مثالی هم که این 4 استاد به مغنی اضافه کردن به غلط اضافه کردن، اون نه مکانیست نه زمانی.
دو تا سوالی که این که اینجا هم خب ما رو در بارا سببیت بگیریم با اعلام میشه برمی به مدد خود الله از شیطان به الالله پناه میبرن.
بله دیگه، مگه وضع چی فرم؟ فرمود الالله پناه میبرم.
یعنی بارا، یعنی نگیم التجاوله، اعوذ بالله من بالله باشه، ولی اعوذ بالله من
آخه تو لغت مولا جان اینا رو دیرو درس دادن، مولا جان اینا رو دیرو درس کردن، لغت اعوذ و اله ندارن. خدکردی بابا جون، دیروز گفتم راه این لغت هست، لغت 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 باید با لغت دست ما نیشه از جیب دراری. بگم این حرف به معنای این هست، عرب به کار نمونده. خدکردی همین بود که گفتم باید با لغت چجوری بگیم یه حرفی نائب شده. گفتم راهش لغته، نمیتونیم با خودمون دراری بگیم خدمت شما اینو به معنای این است. چطور به معنای این است؟ عرب به کار برده یا به کار نبرده؟ این است که جناب وزی گفت اعوذ به معنای التجا است و در لغت التجا با اله متعدی میشه.
خروج هم که مسافت داره، لازم مسافت طولانی باشه. خرج تو من داره الا خارج دار من ذهاب کی بزنیم؟
چون واقعا اوف اینجوری میگه، میگه من از دار الا خارج دار
گرفتم از خانه بیرون ذهاب که دور از زندره که اینو به اعتبار ذهاب الامیان که
نه
برای مسافت دیگه، ولی کوتاه با یه خطبه هم صورت میگیره، ولی باز مسافت
یعنی واقعا ابتدا انتها باشش لازم میشه.
ولی دیگه منت
داره اگر شما ابتدا انتها لازم میکنید، مثال اولش تجشه در نیست، اصل مطلب درسته که بعضی از چیزها هستن که امتدادی نیستن. یعنی به خدمت شما عرض شود که یه چیزند و یه شیعند و یه فعلند و تمام میشه، امتداد بردار نیست. ولی ظاهرن از لحاظ عرفی هم خروج این که میفرمند یه تحقیق به خود بده، میخواد بگید یعنی این آنیست، این صدر و ذیل نداره، این ابتدا انتها نداره. فلزاست که شما اگر یه قدم برید عقب‌تر داخل محسوب میشید، یه قدم برید اونورتر خارج محسوب میشید. فلزا مثل ذهاب نیست که ذهاب یه ابتدایی داشته باشد یه انتهایی داشته. ولی این که گفتیم این مقدم از برای ذهاب، این که چرا ذهن و عرف این رو پس بذاره؟ چی عرف بذاره؟ خروج مقدمه ذهابه، خروج اصل ذهابه. فلزا چون ذهاب ابتدا انتها دارن، میگیم پس این خروج از دار یعنی ذهاب از دار به یه جایی، ولی خروج من از دار الی خارج دار. شما بفرمایید کدوم ذهن عرفی به ذهنش میاد که وقتی یکی میگه خرج تو من از دار، یعنی خرج تو من از دار الی خارج دار؟ واقعا این الی کسی به ذهنش میاد؟ اگر واقعا عرفیه، ولی من فکر میکنم تا الان که شما فرمودی احدی به ذهنش نمی اومد که وقتی میگیم خرج تو من از دار، یعنی خرج تو من از دار الی خارج دار. این جواب
هم بپرسی
چرا؟ شما بگید خدمت شما هست شود که خارج شدن از خانه برای چیه؟ میگه خارج شدن از خانه برای رفتن به مدرسه علمی.
همیشه که رفتن نیست آخه، جای خارج زن خارج دم در وای میشه، حتما که جای نیست.
خب نه اگر نه اگر اون معنا باشه، خب اون معنا دیگه اصلا این خدمت شما هست شما، شما نباید من رو به معنای ابتدا باید اگر نتونیم فلزاست که خود رضی ادامه میده. ببینید میفرماد که تو همین صفحه جلد 4 265 فرماید که اگر یه جا ازا قصدن به من مجرد و کن المجرور به ها موزعن انفصل عنه شه و خرج من شه لا کنه مبتدعن لشیء ممتد، در این صورت این من از مواردی است که به معنای انه تجاوزه. اونجا میخوام بگم تجاوز کردم از خونه، پا ما از خونه بیرون گذاشتم. بله ما میگیم جای، گفتیم جای صلاحیت دارد، اگری گفتیم، شرطی گفتیم، جای صلاحیت دارد که بشود براش لحاظ کرد مقدمیتش رو مثل یه شای ممتد. شما میگید نه این میخواد بره خارج از خانه، بره خارج از خانه بیسته با رفیقش صحبت کنه، مقدمه ذهاب نیست. این خب اونجا من دیگه ابتدا قاید نیست و اگری گفتیم
سلاشه تو شعر خانی که فرمودیم بودیه
هم عالی رو میاره هم مسلم رو میاره، بعدش میگه نگاه کن من میخوا ببینی و اگه مکان باشه دوتاشون رو چند روز آویزون میکنن توی مکانی، اگه اون مکان نکنه حقیقت موت میکنه. چون ابن عقیل بعدش مورد مسلم به مکان بیشتر میخوره که مکانشون دو نفر آویزون کردن چند روز هم کجا نگاه کنی حقیقت موت میکنه.
یعنی میخواد دفاع کنید از این چهار تا بزرگوار؟ چی میگی بابا جون؟
سختیه مثلا در مودنی که اندر
مسلم اگه مکان باشه هم مسلم آویزون شده اونجا چند روز هم آنی بیشتر
بزرگ مکان میکنه. من الان اصلا از لحاظ تاریخی ذهنم نمیاد که حالا هر دو تای این کار رو یه جا آویختن یا نه، حالا باید فردم آویخته باشه اگه
همون نباشه
به مکانش نگاه کن تو حقیقت مرگی دریا میگن به مکانش نگاه کن تو چی بشه ازا کن تلا تدرینم ملمو اگر نمیدونی حقیقت موت چیه سیم کن حقیقت موت رو درست کنه نگاه میکنه به مکانی یه کسی حالا آویزون شده چند روز هم آویزون بشه حقیقت موت رو درست کنه یا میگه فنتری الاخانی و اتفاقا همین و فنتری الاخانی و ابن عقیله میگه به اینا نگاه کنه چجوری کشته شدن با چه هدفی کشته شدن به حقیقت خانی به حقیقت ابن عقیل نگاه کن تا دریابی مرگ یعنی چی. دنبال مرگ آسوده نباش، دنبال مرگ با عافیت نباش، نگاه کن به اینها تا حقیقت مرگ دریابی. من اینجوری میفهمم، گرچه من فکر کنم اونجا من اون رو توجیه کردم بودم، گفتم این کلمه بسوق الهانی بسوق اینا رو به این سمت به این سمت بوده که الهانی بسوق این با یعنی فسوق پس یعنی به مکان حالی نگاه کنه بلکه. ولی اینا به نظر من درست نیستش. به مکان حالی نگاه کن بفهمی حقیقت مرگ چیست. مکان حالا ولی که حالا تو اون شعرم باشد مولا جان، حالا زیاد با هم سر اون بحث نکنیم، ولی باید قبول کنیم که غیره ما هست و من حادث های متعددی رو دادم در دست و همین که اصلا منی داریم که برای لغیره ما هست باید قبول کنیم که الهی داریم که لغیره ما هست. چطور من لغیره ما باشد اله لغیره ما نباشد؟ زمین که آدرس های متعددش در موقعی تقریم مثل شده. چی؟ اونجا دارد که انهو من سلیمان خدمت شما هست شود که اون کتاب انهو اون مکتوبی که نوشت اون مکتوب من سلیمان حالا میگن بلقیس، ولی حالا زیاد هم این در تفاسیر زیاد هم معلوم نیست دقیق باشد. این یه مکتوبیست از من به شما، معنای امتداد معنای درستی است. خب روزه گوش کنیم یک کلاس بعدی من که کلاس اصوله تشکیل بشه یاد یه چند دقیقه با خودتون هم کلاس کنیم. خب استغفر الله.